امینی میگوید ماموران پلیس با او هیچ گونه بدرفتاری نداشتند. این در حالی است که نیروی انتظامی هنوز اسناد کامل مربوط به بازداشت او، از جمله نسخه کامل فیلم‌های گرفته شده با دوربین‌های پلیس را منتشر نکرده است.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مده برای یه سرماخوردگی ساله در منگر رفته باشه.
یه حسدی بس کن بابا.
از خون جوانان بکن لانه.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
با اعلام ساعت 1:06 به وقت ایران، خوش آمد میگم به همه شنونده هایی که به پوشش خبری و تحلیلی ویژه اعتراض های سراسری در ایران رادیو فردا پیوستن. محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم با شما همراه خواهیم بود در این روز و مرور خواهیم کرد هر آنچه که در ارتباط با این اعتراض ها اتفاق افتاده و البته در لابلای خبرهای مربوط به اعتراض ها قطعا خبرهای مهم رو هم سعی میکنیم که از قلم برای شنونده های خوب رادیو فردا نندازیم. اما در اینجا اجازه بدید که در همین ابتدای برنامه من شماره های تماس با برنامه رو در اختیارتون بگذارم که اگر مایل بودید حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. یک نکته ای رو هم که همکارانم به من گوش زد کردن در خصوص مدیریت زمانبندی پیام هاست که در نظر داشته باشید که این مدیریت زمانبندی بین 30 تا 45 ثانیه باشه تا همکاران من امکان پخش پیام های شما رو داشته باشن در قالب یک مجموعه پیام که ما معمولا پخش می‌کنیم برای شنونده هامون. اما برگردیم به صحنه اعتراض ها در ایران و آنچه که 24 ساعت گذشته تهران و دیگر شهرهای ایران از سر گذروند و اینکه اعتراض ها الان در کجا ایستاده و ما شاهد چه مرحله ای هستیم. پس از اینکه به هر حال اعتراض ها میتونیم بگیم که الان وارد 22مین روز خودش میشه، اگر 25 شهریور رو مبنای آغاز اعتراض ها قرار بدیم، یعنی زمانی که مهسا امینی 22 ساله در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد که پس از اون واکنش های بسیاری رو این خبر برانگیخت تا امروز که ما شاهد این هستیم که بر تعداد قربانیان خشونت های دولتی افزوده شده و حالا فقط مسئله در مورد مهسا نیست، ما نیکا شاکرمی رو داریم و در کنار نیکا شاکرمی شاهد مسائلی هستیم که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به اون پرداخته و دامن زده و اون هم ادعایی است درباره خودکشی یکی دیگر از معترضان سارینا اسماعیل زاده که الان این مسئله هم مورد توجه قرار گرفته از سوی معترضان و از سوی رسانه‌های مستقل. همراه هستیم در اینجا با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان. من سلام می‌کنم آقای مهرابی بهتون و بذارید یک نگاهی بکنیم به شب گذشته که ما شاهد چه اتفاقاتی بودیم و چه رویدادهایی در ارتباط با اعتراض‌ها رخ داد. آیا ما شاهد این بودیم که اعتراض‌ها همچنان هرچند پراکنده در دیگر نقاط وقوع پیدا کنه؟
اعتراض‌ها در روزهای گذشته عملاً به شکل‌های مختلفی ادامه پیدا کرده و قاعدتاً به دلیل سرکوب بیشتر در حد تجمع در محلات و شعار دادن بوده که فیلم‌هاش هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و همینطور شعارنویسی‌های شبانه در شهرهای کشور و یا اقداماتی که به هر حال اقدامات هنری هستن، مثلا فیلمی منتشر شده که حوض پارک‌های تهران به رنگ خون در اومده و احتمالاً هنرمندان ناشناس این اقدام را انجام دادن. از اون طرف به هر حال تبلیغات نهادهای حکومتی درباره اعتراضات ادامه داره و موضوعی که اشاره شد درباره خودکشی سارینا اسماعیل زاده، فیلمی هم به تعبیری از اعترافات اجباری مادر او پخش کردن که گفتن که او قبلا سابقه خودکشی هم داشته و از این جهت که به هر حال این خیلی شبیه به ادعای هست که درباره نیکا شاکرمی کردن که هر دو نفر در واقع دو دختر جوان از پشت بام خودشون رو پرت کردن و خودکشی کردن، از این جهت هم شباهت این دو موضوع قابل توجه هست.
اما همین برگردیم به آماری که الان وجود داره درباره کسانی که قربانی خشونت‌های دولتی شدن توی این اعتراض‌ها و مطالبی که این سو آن سو تلاش میشه از سمت رسانه‌هایی که نزدیک هستن به حاکمیت عنوان بشه در مورد این افراد و به نوعی همونطوری که الان خود شما هم بهش پرداختین، اینکه دو نام یعنی سارینا اسماعیل زاده و نیکا شاکرمی هر دو عنوان بشه که اینها در دست به خودکشی زدند و اینها در اثر به هر حال ضرب و شتم ماموران دولتی و حکومتی جون خودشون رو از دست ندادن.
به هر حال این موضوع طبق روال گذشته توسط نهادهای امنیتی دنبال میشه، البته به نسبت گذشته خب بازتابش کمتر هست و در میان خود جریان‌های اصولگرایان هم دیگه نمیتونه اون فضا را ایجاد بکنه. از این جهت هست که به هر حال تلاش میکنن که روایت های دیگری را هم دخیل بکنن، از جمله افرادی که حالا جایگاه مثلا به نسبت خود صدا و سیما جایگاه موجه تری دارن، مانند آقای وحید اشتری که از چهره های منسوب به جریان عدالت خواه بوده که او هم روایتی رو کرده که البته خود این روایت با روایت صدا و سیما هم حتی در تناقض هست و این موضوع توی شبکه‌های اجتماعی هم مطرح شده. اما کودکان کشته شده در این اعتراضات هم به هر حال قابل توجه هست، چون از آبان 98 به بعد ما شاهد کشته شدن کودکان در اعتراضات هستیم، اما نام تعدادی از این کودکان تنها مطرح شده، ولی گزارش سازمان‌های حقوق بشری از جمله گزارش سازمان حقوق بشری نگاه و دیگر سازمان‌ها نشون میده که در استان کردستان هم حدود 7 کودک کشته شدن که بین 15 تا 17 سال سن داشتن و در اعتراضات زاهدان هم حدود 7 کودک کشته شدن که 11 یکی از اونها 11 سال سن داشته. این موضوع کشته شدن کودکان هم به مرور در اعتراضات سالهای گذشته خیلی گسترده تر شده و به نوعی توجه نهادهای حقوق بشری و کشورهای خارجی را هم آمار بالای قربانیان کودک جلب کرده.
اما جدا از اون، حالا این که اشاره هم کردید جالبه، چون روز گذشته شاهد این بودیم که مهتاب کرامتی هنرپیشه سینمای ایران که سفیر حسن نیت و صلح یونیسف هم هست واکنش نشون داده بود در برابر انتقادهایی هم که میشد که چرا خانم کرامتی چندان فعال نیست در صفحه خودش در شبکه‌های اجتماعی و واکنشی نشون نمیده، اما گفته بود که مسائل مرتبط با قربانیان کودک این خشونت‌های دولتی رو با مقام‌های یونیسف در تهران به هر حال اونا رو در جریان گذاشته و مشغول پیگیری این موضوع همچنان هست. از اون که بگذاریم برسیم به واکنش‌هایی که همچنان ما شاهدش هستیم ادامه داره درباره این اعتراض‌ها و میشه گفت که مختص به یک قشر خاص یا یک طبقه خاص هم نمیشه. مثلا همین لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، مهرداد پولادی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران هم واکنشی رو نشون داده بود و حمایت کرده بود از اعتراض‌های دانش آموزان و گفته بود که رفتار حکومت در برخورد با محصلان یک رفتار متناقضیه.
واکنش‌های هنرپیشه‌ها و به هر حال چهره‌های ورزشی در داخل کشور گسترده است و همینطور واکنش این چهره‌ها در خارج از کشور، از جمله هنرمندان یا مدل‌های کشورهای غربی که با مردم ایران ابراز همراهی و همدلی می‌کنند. از سوی دیگه واکنش سیاستمداران غربی هم همچنان ادامه داره. وزارت خارجه آلمان ویدئویی رو منتشر کرده که در اون وزرای خارجه کشورها از جمله خود آلمان یا کانادا یا شیلی با معترضان ایران همراهی میکنن و این ویدیو به همراه با زیرنویس هست و این تعبیر به کار برده شده که به هر حال از آلمان تا کانادا با معترضان ایرانی همراهی میکنن. و در این میان سخنگوی وزارت خارجه ایران به قطعنامه پارلمان اروپا واکنش نشون داده و گفته این قطعنامه را بیپایه و فاقد ارزش خونده. در این قطعنامه از کشورهای اروپایی خواسته شده بود که عاملان قتل مهسا امینی و همینطور افراد دخیل در اعتراض سرکوب اعتراضات را مجازات بکنن، که قاعدتاً اضافه کردن اونها به فهرست تحریم ها هست. البته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که در نشست آینده وزرای خارجه اتحادیه اروپا که چند روز دیگر هست هم گزینه های دیگر بررسی خواهد شد و همه گزینه ها و این اتحادیه در حال بررسی همه گزینه ها برای مواجهه با تهران هست، که قاعدتا این موضوع هم به تحریم ها اشاره داره. اما به هر حال این موضوع همزمان شده با برجام و آقای جوزف بورل در توییت خودش به موضوع برجام هم اشاره کرده بود. دیگر مقامات اروپایی هم به هر حال در این باره از پیگیری هاشون خبر دادن، از جمله وزیر خارجه آلمان که خواستار تحقیقات درباره مرگ مهسا امینی شده، و به هر حال اظهار نظرهای این چنینی از طیف‌های مختلف در پارلمان‌های کشورهای غربی ادامه داره. ولی هنوز میشه گفت که خب بیشتر در موضع محکومیت هست و ابراز همدلی و به یک اقدام عملی که بخواد مثلا به تعقیب قضایی یا بحث‌های این چنینی منجر بشه هنوز اون اتفاق نیفتاده.
ما شاهد الان آزادی ها هم هست آقای مهرابی، یعنی علیرغم اینکه خب در ابتدا خود مقام هام پنهان نمی کردن این واژه رو که من میگم، واژه‌ای که به هر حال اونها هم به کار برده بودن که دستگیری ها به صورت فله‌ای بود و افراد دستگیر شدن، بعد گفتند که افرادی که به هر حال دستگیر کردیم یک غربالگری میکنیم، اینها آزاد میشن. الان شاهد این آزادی ها هم هستیم، یعنی کسانی که بازداشت شده بودن، به ویژه در مورد هنرمندان اگر بخوایم اشاره کنیم، بعد از اینکه شروین خواننده ترانه اعتراضی برای آزاد شد، الان مونا برزوی ترانه‌سرایی که به هر حال در داخل ایران بود، او هم حرکت اعتراضی کرده بود، ترانه‌سرایی که بیشتر به واسطه کارهاش با شادمهر عقیلی شناخته میشه، الان خانم برزوی هم عنوان شده که به قید وثیقه آزاد شدن. الان بازداشتی‌ها وضعیتشون به چه صورتیه؟ به ویژه در حوزه روزنامه‌نگاری هم ما تعدادی از چهره‌های روزنامه‌نگاری رو داشتیم که بیشترشون نزدیک بودن به روزنامه‌های اصلاح طلب و اونها هم در شمار بازداشت شدگان به سر می‌بردن.
میشه گفت آزادی ها بیشتر در حوزه ورزشکاران و هنرمندان بوده و در حوزه فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران یا دانشجویان ما چندان شاهد آزادی افراد نیستیم. بر اساس فهرستی که کمیته‌های تشکیل شده درباره وضعیت بازداشت شدگان اعلام کردن، حدود 400 نفر به هر حال از فعالان سیاسی یا مدنی یا روزنامه‌نگاران و دانشجویان بازداشت شدن، که در این میان بیش از 100 دانشجو بازداشت شدن و به هر حال مقامات دانشگاه وعده داده بودن که اونها آزاد میشن، اما همچنان آمار دانشجویان بازداشت شده خیلی بالا هست. بیش از 30 روزنامه‌نگار هم در شهرهای مختلف بازداشت شدن، از جمله روزنامه نگارانی که در ابتدا خبرهای مربوط به مهسا امینی رو منتشر کرده بودند که هیچ کدوم از اونها آزاد نشدن. تعدادی از فعالان سیاسی مدنی هم که به هر حال قبلا حکم زندان داشتن یا اینکه قبلا فعالیت‌هایی داشتن و در مورد این اعتراضات حتی موضع‌گیری نکرده بودن هم بازداشت شدن، و به تعبیر این بازداشت ها اون عبارتی است که از سال 96 رایج شده و میگن بازداشت ها پیشگیرانه هست. از این جهت هیچ تغییری در وضعیت فعالان سیاسی و مدنی رخ نداده و تنها تعدادی از هنرمندان و ورزشکاران آزاد شدن. این بازداشت ها بجز بازداشت های افرادی است که در خیابان بازداشت شدن که مقامات استانهای مختلف آماری که بیان میکنن تقریبا در اون استانهایی که اعتراضات شدید در جریان بوده حداقل حدود 1000 نفر در هر یک از این استانها بازداشت شدن، و به تعبیری این بازداشت ها بازداشت های استادیومی بوده و عملا تعداد افرادی که بازداشت شدن حتی از اعتراضات آبان 98 هم فراتر رفته و میشه برآورد کرد که الان بیش از اون اعتراضات و حتی بالای 10,000 نفر است بر اساس این آماری که مقامات رسمی اعلام میکنن، به جز حالا اون آماری که مشخص نیست چه تعداد بازداشت شدن. یک نکته هم این که گزارش های هم درباره وضعیت نامناسب نگهداری زندانیان وجود داره، بدرفتاری با زندانیان و همینطور گزارش هایی که نشون میده که مرگ زندانیان را از جمله بر اساس گزارش سازمان های حقوق بشری اعلام شده که عماد حیدری که حدود 10 روز پیش در اهواز بازداشت شده بود در زندان درگذشته و مقامات امنیتی دلیل مرگ او را سکته اعلام کردند. از این جهت به هر حال نگرانی درباره وضعیت بازداشت شدگان وجود داره. بالا بجز موضوع شکنجه، وضعیت نگهداری اونها هم خیلی نامناسب است.
بله، سپاسگزارم. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، و نگاهی به آخرین اخبار و رویدادها در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران، اعتراض‌هایی که به اعتراض‌های شهریور 1401 موسوم، هرچند که امروز 15 روز از مهر ماه رو ما داریم سپری می‌کنیم و همچنان مشاهده هستیم که این اعتراض‌ها، هرچند با توجه به جو امنیتی که بر شهرها حاکم شده، به صورت پراکنده و در قالب‌های دیگه‌ای خودش رو داره نشون میده که در این باره قطعاً با شما حرف‌های بیشتری خواهیم زد و نگاه تحلیلگران رو هم در این خصوص جویا خواهیم شد. شما هم میتونید مشاهدات خودتون رو در قالب متن، تصویر و یا صدا برای ما ارسال کنید به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. اما اجازه بدید که به بروکسل بریم و همراه بشیم با دریا صفایی، عضو مجلس بلژیک. خانم صفایی هم در این اعتراض ها فعالیت های خاص خودشون رو داشتن و به هر حال میدونیم که در این روزها کشورهای اروپایی هم موزه گیری کردن در ارتباط با آنچه که در ایران میگذره، از جمله در نشستی که در پراگ حضور داشتند نمایندگان پارلمان اروپا و خود آقای جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. خانم صفایی، بهتون سلام میکنم. شما حرکت نمادینی رو انجام دادید که خب در ایران بسیاری اقدام کردن به اون، هرچند که خب این میتونیم بگیم که ریشه داره در فرهنگ ما. گیسو بران چیزیه که در میان ایرانیان باستان وجود داشته، در سوگواری هاشون استفاده میکردن. از این حرکتی که انجام دادید به صورت نمادین، برسیم به آنچه که در ایران داره میگذره و به هر حال بسیاری از شهروندان ایرانی انتظار بیشتری دارن از اتحادیه اروپا و به ویژه درباره بلژیک، با توجه به ماجرای آقای اسدالله اسدی و نوع نگاهی که الان به ماجراهای ایران هست و اتفاقی که درباره آقای اسدی در شرف افتادنه.
بله، کاملا درست میگین. همونطور که گفتید، مردم ایران انتظار بیشتری از اتحادیه اروپا دارن و دقیقا حرکت نمادینی که من دیروز در مجلس انجام دادم برای این بود که آگاهی اینها رو نسبت به اتفاقی که داخل ایران داره میگذره بالا ببری و در واقع با اینکه تمایل دارن به اینکه روی خودشون رو برگردونن و چشمان خودشون رو ببندند به سرکوب و کشتار وحشیانه شهروندان ایرانی داخل ایران توسط این رژیم، ما نداریم این کار رو بکنن، یعنی خودشون رو مواجه کنیم با اینکه ما چشمان شما رو باز میکنیم. پس از اون نباید و نمیتونید سکوت کنید. در واقع این حرکت بریدن مو به خاطر اینه که نشون بدی که به خاطر همین تک موهای مرده انسان، انسانهایی هستن در ایران که جان خودشون رو میبازن، چون فقط مو نیست. این حجاب سمبل و نماد بسیاری چیزهای دیگه یه که به زنان و همچنین به نوعی به مردان یک سرزمین تحمیل شده و اطلاع رسانی به اینجا خیلی مهمه، چون اینا خیلی چیزها رو نمیدونن. حتی مثلا بهتون دارم میگم، تا چند وقت پیش به نوعی اینجا افکار عمومی آماده نبود، فکر میکردن این فرهنگ مردم ایرانه، در صورتی که ما دائما فریاد میزدیم که نه، این فرهنگ مردم ایران نیست که بخوان به زور روسری سرشون کنن. به خاطر همین نشون دادن این اتفاقات و شجاعت مردم ایران الان در خارج از ایران بسیار مهمه، برای اینکه مردم ایران باید توسط مردم جهان و کشورهای جهان حمایت بشن.
خانم صفایی، میدونید مسئله‌ای که شاید بسیاری از معترضان در ایران ذهنشون رو مشغول کنه، نوع رابطه خاصیه که کشورهای اروپایی همواره با جمهوری اسلامی داشتن. چون میدونیم در ارتباط با آمریکا و کانادا به طور کل خب الان قطع هر گونه ارتباط دیپلماتیکی رو ما شاهد هستیم، اما اغلب کشورهای اروپایی سفارتخونه دارن، اغلب به هر حال شهروندانشون گاهی به اونجا تردد میکنن و گاهی اوقات شهروندان در اونجا بازداشت میشن و اونها میشن وجه المصالحه‌ای برای اینکه به هر حال جمهوری اسلامی بتونه افرادی رو که در دیگر کشورها داره با اونها استرداد کنه. نمونش همین آقای اسدالله اسدیه و وقتی برمیگردن خب مثلا حتی سیاستمداران بلژیکی هم به نوعی همراهی میکنن، ذهن میره به اون سمت که خب بله. اگر شما همراهی میکنید چرا مثلا در ماجرای آقای اسدالله اسدی چون این مثلا به گفته اونها کرنش صورت میگیره که آقای اسدی بتونه معاوضه بشه؟
کاملا درسته و این همون چیزی که اون موقعی که داشتن در مجلس بلژیک این طرح رو آورده بودند که به تصویب برسونن و دائما تکرار کردیم، گفتیم که جمهوری اسلامی این رو نشانه ضعف اروپا و ضعف بلژیک میبینه و مسلما گروگانگیری به همینجا خاتمه پیدا نمیکنه وقتی که این کار زشت، این کار نادرستشون دائما پاسخ مثبت میگیره ادامه خواهند داد و همینطور که میبینیم الان هم دارن به گروگانگیریشون ادامه میدن و در واقع اونها تهدید میکنن اتحادیه اروپا رو که اگر اقدامی علیه ما بکنین چنان کنیم و چنان کنیم. این چیزیه که اتفاقا اینا دارن میبینن با چشمای خودشون که کرنش کردن و همیشه وادادن جلوی جمهوری اسلامی چه تبعات خطرناکی میتونه براشون داشته باشه و این خیلی خوبه که داره چشمشون باز میشه، چون اون چیزی که ما از قبل داریم سالهاست فریاد میزنیم رو دارن خودشون تجربه میکنن و اینجاست که قدرت ملت ایران و بازتاب انعکاس صداشون توی دنیا تونسته چیزایی رو حقیقتهایی رو به واقعیت بپیونده که در واقع چشم جهان داره باز میشه و من مطمئنم در آینده بسیار نزدیک اروپا هم نمیتونه دیگه به کارهای خودش ادامه بده، چون مسئولیت و تبعات کارهای تصمیمگیری های سیاسی اشتباهش رو خواهد دید و این خوبه که مردم ایران دارن چنان محکم وایسادن سر موضعشون که جهان مجبور به کرنش جلوی مردم ایران خواهد شد نه جمهوری اسلامی، و فقط ما نباید بذاریم که این مردم سرکوب بشن و کشته بشن. همین.
ولی به هر حال فکر میکنید که چه ابزاری وجود داره در دست اتحادیه اروپا؟ صرفا آیا با تحریم کردن که بخشی از افرادی که در فهرست تحریم ها قرار میگیرن، خودتون مستظر هستید که این افرادی نیستند که به طور مثلا سازمان یافته شده سفری بکنن به اروپا یا جایی برن، از جمله مثلا فرماندهی نیروی انتظامی یا نمیدونم وزیر اطلاعات، چهره های این چنینی، و صرفا این به نظر میرسه اینطور که اینها یک جور حالت نمادین داره. آیا واقعا صرفا با تحریم کردن های نمادین میشه اهدافی رو پیش برد در حمایت از معترضان؟
کاملا حرفتون درسته، اینها الان مشغول یک سری کارهایی هستن که شاید واقعا اثر بسیار فاحشی نداشته باشه، نمادینه، اما این یه آغازه. همین که اینها مجبور به واکنش شدن خودش نشان دهنده پیروزی مردم ایران و گامی به جلو مسلما کافی نیست. اینها پیش خواهند رفت، باید پیش برن تا جایی که مردم ایران میخوان اینها پیش برن و خواهد شد. مطمئنا فراخواندن سفراشون یکی از چیزهایی که باید به زودی انجام بشه. اگر کشتار ملت و تبعیض سیستماتیک جنسیتی در ایران ادامه پیدا کنه، اونا باید به این سمت پیش کنن که سفیرهاشون رو فرا بخونن و سفیرهای جمهوری اسلامی رو بفرستن به کشور خود جمهوری اسلامی.
در خود بلژیک آیا شما که نماینده مجلس هستید چنین خواسته ای رو میتونید ببرید به مجلس و مطرحش کنید و از مثلا وزیر خارجه بخواید که بیاد پاسخگو بشه و چنین درخواستی رو باش در میون بذارین؟
مسلما این مسئله به این سمت همچنان پیش خواهد رفت. ببینید این اتفاقاتی که الان داره در جهان و در ایران و در جهان میفته، اتفاقاتیه که در نوع خودش بی همتا بوده. این مثل یک میوه است، همچنان که انقلاب امسال در ایران انقلاب یک خیزش معمولی نیست، این یک میوه که رسیده. الان مسئله اروپا هم همینطوره. در واقع چشمهای اینها رو باز کنی به سوی حقیقت، مجبورن به این سمت پیش برن. فقط ما باید صبر کنیم، نه خیلی طولانی، ولی این میوه باید برسه و اقدامات اولیه داره انجام میشه، چه در توسط مردم شجاع ایران که همچنان سر خواسته هاشون ایستادن، چه توسط ما که وظیفمون اینجا باستا به صدای اونها باشیم و چیزی رو که اونها میخوان پیش ببریم که دست به دست هم جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم.
ولی بعضی هم این نظر دارن خانم صفایی که اگر سفرا از ایران خارج بشن، احتمالاً جمهوری اسلامی در اون حالت انزوایی که قرار میگیره میتونه ارتباط ایرانی های معترض رو با جهان بیرون قطع کنه و به نوعی به گفته اونها دوز سرکوب رو در داخل ایران بالا ببره. آیا این فکر نمی کنید باز تهدیدی باشه برای معترضانی که به هر حال دسترسی به هیچ چیزی نداشته باشن؟
متاسفانه من فکر نمی کنم که سفارت های خارجی در ایران همچین اقدامی بکنن علیه این سرکوب ها یا نظارتی بکنن بر وحشی بازی و وحشیگری این جمهوری اسلامی در سر ملت ایران. من تصور می کنم که بیش از هر چیز مثلا قصد اینترنت رابطه شهروندان ایرانی رو با جهان می تونه تأثیر گذاری کنه و من واقعا دیدم که دولت های اروپایی نقش خبرنگار یا خبرگزاری هم بازی نمی کنن متاسفانه اونجا و پیام های بسیار دروغی می فرستن، هر از گاهی که از جمله از این که کدوم حجاب، یک شال خیلی شلوغل سر این دخترها هستش. اینا چیزایی که ما اینجا از این سفارت خونه ها شنیدیم و من حمایت خیلی ویژه‌ای ندیدم از سفیرها یا سفارت خونه ها از مردم ایران. مردم ایران کار خودشون رو خودشون میکنن و در واقع من هم قسمتی از این مردم هستم، ما هم قسمتی در خارج هستیم که وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم و صدای اونا رو ما باید برسونیم و من متاسفانه فکر نمی‌کنم سفارت خونه ها در این زمینه اقدام خاصی کرده باشن.
و آخرین چیزی که میخوام باهاتون در میون بذارم، نگرانی هست که بخشی از معترضان دارن در خصوص مسئله برجام و اینکه برجام و شاید در جایی جمهوری اسلامی ترجیح بده که کوتاه بیاد به دلیل شرایط خاصی که الان بر ایران حاکم هست و تصوری که وجود داره که تمام این مسائل به مسائل اقتصادی گره خورده و این موجب بشه که اونها یعنی معترضان در برابر حاکمیت تضعیف بشن و اروپایی ها اینجا منافعی رو دنبال کنن که بیشتر در جهت منافع کشورهای خودشون باشه به گفته البته گروهی از معترضان.
ببینید اصلا مسئله برجام اینه که این جمهوری اسلامی نشون داده که اصلا علاقه نداره به اینکه برجام رو به سرانجام برسونه. پس در واقع الان اصلا اروپا خودش با تمام کرنش هایی که کرد، با تمام زحماتی که کشید که این برجام رو به یک سرانجام برسونه، به در بسته خورد. در واقع این مسئله اصلا مسئله که الان دیگه مطرح نیست، چون که حتی اینا هم دیدن که نمیتونن با جمهوری اسلامی حرف بزنن. جمهوری اسلامی فقط یک زبان میفهمه، اون هم زبان زور و قدرتوریه و به همین زبانه که همیشه سعی کرده با غرب به کار ببره و در واقع اینا هم متوجه شدن که اصلا فایده ای نداره با اونا سر یه میز نشستن. برجام مسئله که در حال حاضر اونم با این وحشیگری که جمهوری اسلامی بر سر ملت ایران آورد، چیزی که اصلا تقریبا کنار گذاشته شده. حالا باید دید شرایط بعدی چه خواهد بود، ولی در حال حاضر کسی حاضر نیست سر میزی بشینه که این جنایتکارا سرش نشستن و همه شرمسار و خجالت زده خواهند شد که باید دست بدن به اینها یا قراردادی امضا کنند. در هر حال این شرایط کنونیه.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. دریا صفایی، نماینده ایرانی و عضو پارلمان مجلس بلژیک یا پارلمان بلژیک که از بروکسل ما رو همراهی میکردن، نگاهی کردیم به مواضع کشورهای اروپایی. چون در برای مواضع کشورهای اروپایی صحبت کردیم، این مواضع در شرایط کنونی و بعد از اینکه ما شاهد این بودیم که تقریبا 20 روز گذشت از اعتراضهای سراسری در ایران، شکل میشه گفت روشنتری به خودش گرفت، چه از سوی کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا و چه از سوی آمریکا و کانادا. میشه گفت ما شاهد یک رویکرد شفافتری در ارتباط با اعتراض‌ها و معترضان بودیم. گفتگویی رو داشتم در همین ارتباط با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ در پژوهشکده تاریخ دانشگاه آمستردام، و با آقای عطابکی این موضوع رو در میون گذاشتم که چرا دیر اما شکل برخورد کشورهای غربی میشه گفت که متفاوت بود از گذشته. با هم بشنویم.
اجازه بدید بگم که تا به حال آنچه از رفتار کشورهای غربی، اروپایی، ایالات متحده آمریکا تجربه داشتیم همه حاکی از این بود که این کشورها منافع امنیتی خودشون رو پیشتر و پررنگتر از منافع امنیتی مردمان سراسر جهان و حالا در مورد کشور ما ایران میدونستن و حقوق بنیادین و اساسی اینها رو گاه به دلیل توجه بیشتر به منافع امنیتی خودشون در حقیقت فراموش میکندن. اما حالا همونطور که اشاره کردید به برکت 3 هفته مبارزه بیوقفهی که به قولی دیگه اعتراض نیست اسمش شده انقلاب، رپرپه تغییر مواضع غرب رو بهتر میتونیم بشنویم. البته اشاره کنم که در نخستین روزهای این حرکت، این جنبش اعتراضی، غرب خو نکرده بود به این شکل و همیشه دنبال این بود که یک رهبری متمرکز رو پیدا کنه و بپرسه که شما دنبال چه هستید، چه میخوایید، همون سیاق رفتارهای پیشین که در حرکت‌های اعتراضی کشورهای اروپایی به دنبالش هستند.
یعنی خیلی کلاسیک میخواست با قضیه برخورد کنه؟
بله، خیلی کلاسیک میخواسته برخورد بکنه، اما حالا متوجه شده حداقل بسیاری از کنشگران تو در اتحادیه اروپا متوجه شدن که ما با یک شکل تازه‌ای از جنبش اجتماعی در ایران روبرو هستیم که پیشترش هم میشد اینجا و اونجا سراغش در برخی از کشورهای اروپای شرقی گرفت. رهبری غیر متمرکز، تکثر و تنوع بسیار بسیار پیچیده حرکت‌های اعتراضی که در حقیقت به نوعی رهبری غیر متمرکز رو می‌طلبه و این می‌تونه در فرایند خودش به یک همبستگی در حقیقت هماهنگ کننده برسه، نه در مراحل پیشینی خودش. در همینجا اشاره کنم این یک جنبشی است که فراز و فرود خودش رو داره، کار 1 هفته و 2 هفته نیست و همینطور که دیدیم در 3 هفته متوالی ما با فراز و فرودی روبرو بودیم که در حقیقت بی بدیل بود در تمام تاریخ مبارزات چند دهه اجتماعی در ایران. و به همین خاطر در حال حاضر اتحادیه اروپایی داره نگاه میکنه که نه، این حرکت جدیه و باید به جد به آینده ایران بدون جمهوری اسلامی بیاندیشه و فکر کنه که خب منطقه غرب آسیا، خاورمیانه، در غیاب نظام جمهوری اسلامی و با یک نظام کاملا برآمده از یک حرکت جنبه اجتماعی از این دست چگونه خاورمیانه ای خواهد بود.
آقای عطابکی، یک نکته وجود داره درباره نوع برخوردی که چه اتحادیه اروپا الان ازش داره صحبت میکنه، چه در کانادا جاستین ترودو، چه در مثلا آمریکا آقای بایدن، و اون هم تحریم کردنه. خب تحریم کردن کسانی که در خشونت‌های دولتی اخیر دست داشتن شاید یک مسئله سمبولیک باشه و همین رو بیاره به ذهن معترضانی که در داخل ایران هستن. اما خب اون طرف وقتی صحبت از تحریم میشه، ما وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو میبینیم، آقای امیر عبداللهیان، که تهدید میکنه که اگر اروپایی ها دست به چنین کاری بزنن، اونها هم اقدام مؤثر رو به گفته آقای عبداللهیان متقابلی رو انجام میدن. واقعا فاصله این نوع نگرش غربی ها به ماجرایی که در داخل ایران داره میگذره و این شکل از کمک چقدر میتونه مؤثر باشه برای معترضان، و فاصلش از اقدام مؤثر و متقابلی که آقای عبداللهیان میگه چیست؟ آیا اصلا جمهوری اسلامی ابزاری برای اقدام مؤثر و متقابل در دست داره؟
اجازه بدید بگم که اگر که اتحادیه اروپا به نقد موضع روشن نگرفته، به این خاطری که همونطور که پیشتر گفتم خو نکرده به وضعیت این جنبشی که در حال حاضر در میهن ما جاریه. جوزف برول مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بررسی وضعیت ایران رو و احتمال اعمال سیاست‌های سختگیرانه رو موکول کرده به نشست بعدی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در 25 مهر یا 17 اکتبر، و این در حقیقت اون زمان رو میخره برای اتحادیه اروپا ببینه که چه کار باید در برابر ایران بکنه. چند تا گزینه داره به نظر. یکی این که خب مسدود کردن دارایی‌های مقامات سرکوبگر ایرانی، محدود کردن دارایی‌های آقازاده‌ها، ممنوعیت مسافرت اینان هستش. این گام‌های نخست. بعد که خب تحریم برخی از این چهره ها که پیشتر هم البته ما یه تحریم 90 نفره رو داشتیم از سوی اتحادیه اروپا، اما آنچه که به جد اتحادیه اروپا در حقیقت تجربه بلافصلش داره مسئله تحریم اولیگارک های روسه. اولیگارک ها رو اگر من بخوام ترجمه فارسی براش پیدا کنم باید بگم آقازاده، یعنی نه. اگر آقازاده های ما همسنگ اولیگارک های روس هست. دیدیم که اتحادیه اروپا با اعمال چه سیاست هایی به محدود کردن رفتار اولیگارک ها، دارایی هاشون، رفت آمدشون، آمده شدشون، پرداخت. این میتونه از نخستین گام های اتحادیه اروپا باشه. و بعد مسئله فراخواندن سفراشون از ایران که پیشتر در ما داشتیم در تجربه اتحادیه اروپا وقتی مسئله فتوای قتل سلمان رشدی پیش اومد. اما در برابر این گزینه گزینه دیگه هم هستش که صداش رو از اتحادیه اروپا و به ویژه از نشستی که فعلا داشتن میتونیم بشنویم، و اونی که به جای این که ما سفرامون رو از ایران فرا بخونیم بهتر سفرامون رو در ایران نگه داریم و نوعی تلاش بکنیم که دولت جمهوری اسلامی رو از طریق وابسته های سیاسی خودمون تحت فشار قرار بذاریم که به دامنه سرکوب معترضان پایان بدیم.
به هر حال آقای عطبایی خیلی کوتاه میخوام اشاره بکنم، چون ما امروز نمونه فرانسه رو داشتیم که اعترافات اجباری پخش شد از دو شهروند فرانسوی که در ایران زندانی هستن، اما واقعا جمهوری اسلامی اقدامات متقابل و مؤثرش در همین حدیه که دیدیم؟
به داوری من جز رفتاری از این دست و یا ترورهای کور و حرکتهای ایزایی جمهوری اسلامی زمینه رو برای مانورهای دیپلماتیک نداره، اونجوری که در حقیقت عرف بین الملل تقاضا میکنه نداره. جمهوری اسلامی همیشه تجربه حرکتهای ایزایی و حرکتهای خارج از عرف روابط بین الملل داره، و من مطمئنم که در روزهای آینده در برابر رفتار اتحادیه اروپا مطمئنن به ادامه این اعمال این رفتارهای خارج از عرف روابط بین الملل دست میزن.
من شنیدید از تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ در پژوهشکده دانشگاه آمستردام، که با ما گفتگو کرده بود و نگاهی داشتیم به ماجرای واکنش هایی که اتحادیه اروپا به ویژه و به هر حال آمریکا و کانادا در ارتباط با اعتراض ها و معترضان ایرانی داشتند، که آقای عطابکی اعتقاد داشت که اروپا نگاه کلاسیک خودش به ماجرای اعتراض‌ها در ایران رو تغییر داده. اما در دیگر سو برخورد جمهوری اسلامی با این ماجراست که به گفته آقای عطابکی این برخورد یک برخورد ایزایی هستش از سوی جمهوری اسلامی در ارتباط با مسئله اعتراض‌ها و معترضان و واکنشی که اتحادیه اروپا و مقام‌های آمریکایی و کانادایی نشون دادن. همچنان با شما همراه هستیم، باز هم می‌خوایم همین ماجرا رو ادامه بدیم به یک نوع دیگه. می‌دونیم که ایالات متحده آمریکا هم تحریم‌هایی رو در نظر گرفته برای افرادی که دخیل بودن در خشونت‌های دولتی یا در سرکوب معترضان. الهی روانشاد همکارم به سراغ رضا تقی‌زاده رفته، تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکو، و این موضوع رو با او در میون گذاشته. ببینیم نوع نگاه آقای تقی‌زاده رو به ماجرای تحریم‌هایی که ایالات متحده متوجه مقام‌های ایرانی دخیل در خشونت‌های دولتی کرده.
انتظاری است که مردم ایران داشتن، به خصوص کسانی که در خیابانها، در دانشگاه‌ها، در مدارس علیه جمهوری اسلامی تظاهرات دارند و بخشی از خیزش سراسری مردم ایران به شمار می‌روند. شاید تاکنون واکنش آمریکا در حمایت از خیزش سراسری مردم مورد انتظار نبود یا بعضی از انتظارات رو بر نمی آورد. فکر می‌کردند که آقای بایدن بایستی شاید با صلابت بیشتری کنار مردم بایسته و این رو از زبان وزیر خارجه شنیده بودند، از زبان آقای مالی شنیده بودند، ولی انتظار مداخله رئیس جمهور آمریکا هم می‌رفت. چند روز پیش این مداخله رو صورت داد، حکومت رو تهدید کرد که باید به فشارها و اعمال خشونت علیه مردم خاتمه بده و حالا می‌بینیم در این لحظه، در این برهه حساس، تحریم‌ها در میاد و همزمان با تحریم‌هایی که شورای اتحادیه اروپا بیانیه‌ای که علیه جمهوری اسلامی و اعمال خشونت علیه مردم بی‌سلاح صادر کرده، این راه رو هموار میکنه برای کشورهای دیگری که تحریم‌های تندتری را علیه جمهوری اسلامی بذارن. نخست وزیر کانادا به شدت زیر فشار از طرف مخالفینش، هم رأی دهندگان و هم حزب مخالف که سپاه پاسداران رو در ردیف گروه‌های تروریستی قرار بده، که اطلاعات سپاه یکی از عوامل کشتار مردم در خیابان هاست. به نظر من اعلام تحریم های تازه میتونه به نوعی مناسبات جمهوری اسلامی رو و حتی توافق اتمی رو چند گام به عقب ببره و تلاش هایی که برای احیای این صورت میگیره و جمهوری اسلامی امیدوار بود در نتیجه ادامه اون بتونه راهی برای درآمدهای مالی بیشتر برای خودش فراهم بکنه رو بسته میبینه. به نظر من با وجود اینکه شاید این تحریم ها در عمل خیلی موافق طبع دی نباشه، ولی از نظر سیاسی بسیار با اهمیت.
بله بسیار با اهمیت شما میگید، اما سوالی که به ذهن بسیاری متبادر میشه اینه که این تحریم‌ها چه خاصیتی دارن؟ چرا که بسیاری از این شخصیت‌ها و چهره‌های سرشناس در جمهوری اسلامی که تحریم شدن، به طور قطع پاشون از خاک ایران اونورتر نخواهند گذاشت و اینکه پول‌هاشون احیاناً یا اجازه خروجشون یا ورودشون به جایی آسیب می‌بینه، نگران اون نیستن. بعضی‌ها می‌پرسن که چرا بیش از این انجام نمیشه و چرا فقط این اشخاص و چه خاصیتی داره؟
اما شما شاید در عمل این تحریم ها لطمه به وزیر مخابرات یا آقای وحیدی که قبلا به دفعات مورد تحریم قرار گرفته به زندگیشون تأثیری نگذاره یا دارایی و مالشون تغییر پیدا نکنه و این تحریم ها رو فقط مطالب روی کاغذ ببینن. ولی در همین حد اعمال تحریم ها یا اعلام تحریم ها آمریکا احتیاط میکرد، اروپایی ها تا به حال احتیاط میکردن که این باعث نارضایتی جمهوری اسلامی نشه، لطمه به تلاش برای احیای برجام نزنه و از این جور محاسبات. اعلام تحریم های تازه بعد سیاسیش در این زمینه اهمیت داره و این اهمیت رو جمهوری اسلامی درک میکنه. اگر به واکنش آقای عبداللهیان دو روز پیش توجه بکنیم که اتحادیه اروپا و کشورهای بزرگ اروپایی رو تهدید به تلافی جویی میکرد برای اینکه اونها با اعتراضات مردم همسو شده بودن، میفهمیم که جمهوری اسلامی واقعا احساس فشار میکنه در اینکه همزمانی و همزبانی مردم ایران رو حالا به عنوان همزمانی برای محکوم کردن و همزبانی کشورهای اروپا و آمریکا می‌بینه.
اینجا باید ازتون بپرسم که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته که کشورهای اروپایی باید منتظر اقدام مؤثر و متقابل جمهوری اسلامی باشن در صورتی که تحریم‌های تازه علیه تهران و ایران وضع کنند. سوال از شما اینه که این اقدامات مؤثر و متقابل چی میتونن باشن؟
اینو واقعا باید آقای عبداللهیان بهش توضیح بده، برای اینکه واقعا جمهوری اسلامی چه بضاعتی در اختیار داره؟ آیا میتونه اتحادیه اروپا رو از فروش گازی که نداره محروم بکنه، از فروش نفتی که قادر به صادر کردنش نیست محروم بکنه، یا اینکه تجارت خارجیش رو با اتحادیه اروپا محدود بکنه که تقریبا در مورد بسیار از کشورها به صفر رسیده و متوجه شرق شده، متوجه چین شده؟ تهدید آقای عبداللهیان تهدید توخالی است و او فکر میکنه در این برهه زمانی بسیار بحرانی برای حکومت، او شاید با این تهدیدهای توخالی بتونه به نوعی وجهه جمهوری اسلامی رو یا اون چیزی که به عنوان صلابت حکومت ازش یاد میکنن احیا بکنه. خیلی اصالت آقای عبداللهیان رو باید به عنوان تهدید توخالی تلقی کرد و این وضعیت کنونی رو انتظار داشت. با اعلام تحریم‌های تازه تشویق بیشتری برای مردم معترض باشه و اون چیزی که حکومت ازش میترسه واقعا ادامه اعتراضات تضمین بکنه. مردم در خیابان و مدرسه نیازمند کمک خارجی هستند و این نوع اقدامات تقویت حمایت دنیای خارج از اعتراضات سراسری در داخل کشور خواهد بود.
نگاه رضا تقی‌زاده بود به تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که به گفته ی آقای تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکو این تحریم‌ها به لحاظ سیاسی میتونه اثرگذار باشه، چرا که واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی رو هم در بر داشته. اما تنها ایالات متحده آمریکا و کانادا نبودن که تحریم‌هایی رو در خصوص اشخاصی که دست داشتن در خشونت‌های دولتی اخیر در ارتباط با اعتراض‌هایی که از شهریور ماه شاهدش بودیم، بلکه اتحادیه اروپا هم به جمع اونها پیوسته و صحبت کرده از اینکه افرادی رو که دخیل بودند میخوان که به هر حال دارایی‌هاشون رو هم به نوعی توقیف کنن. این مسئله رو نازافرین میرزا خلیلی همکارم نگاهی بهش داشته که با هم میشنویم.
تحریم‌های تازه آمریکا علیه 7 مقام ارشد ایران. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا علت این تحریم‌ها را قطع دسترسی اینترنت و ادامه خشونت علیه اعتراض‌های مسالمت آمیز در پی مرگ مهسا امینی 22 ساله اعلام کرد. احمد وحیدی وزیر کشور، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات، وحید مجید رئیس پلیس سایبری ایران از جمله این 7 تن هستند. ایالات متحده میگوید که قطع اینترنت و ادامه سرکوب خشونت‌آمیز معترضان را محکوم می‌کند و در هدف قرار دادن کسانی که این اقدام‌ها را هدایت و حمایت می‌کنند دریغ نخواهد کرد. این در حالی است که مقام‌های ایران و در رأس آنها آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این اعتراض‌ها را توطئه عوامل خارجی به ویژه آمریکا اعلام می‌کنند.
کی این برنامه‌ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه ریزی کردن، برنامه ریزی کردن، عمله و مزدوران و حقوق بگیران اونها، بعضی از ایرانی های خائن هم که در بیرون از کشور هستن به اینها کمک کردن.
در حالی که مقام های ایران در تلاشند اعتراض های ضد حکومتی را توطئه خارجی معرفی کنند، روز پنجشنبه تصاویر ویدئویی از رسانه های ایران منتشر شد که ادعا می شود اعتراف های 2 جاسوس فرانسوی است. در این تصاویر ویدئویی یک زن با نام سیسیل کولر، معلم دبیرستان و مسئول اتحادیه‌های آموزشی، در کنار شریک زندگیش که ژاک پاریس معرفی شده، خود به جاسوسی اعتراف می‌کنند. افرادی که دولت فرانسه گروگان‌های دولتی توصیف کرده. این کلیپ ها بخشی از مستندی است که قرار است از تلویزیون دولتی ایران پخش شود و آنها را متهم به آوردن پول نقد به این کشور برای راه اندازی اعتراض ها می کند. سفر این 2 شهروند فرانسوی به ایران حدود خرداد ماه و همزمان با ماه ها اعتراض معلمان برای افزایش دستمزد انجام شده بود. در همان زمان فرانسه خواستار آزادی آنها شد و این بازداشت را بی اساس خواند. ایران مدت هاست که از شهروندان اروپایی یا آمریکایی بازداشت شده به عنوان ابزار چانه زنی در مذاکره ها استفاده می کند. هرگز هم هیچ مدرکی در اثبات جاسوس بودن آنها ارائه نکرده. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه این اقدام ایران را بالماسکی توصیف کرده که نشانگر تحقیر کرامت انسانی است، اقدامی که پاریس آن را مشخصه مقام های ایرانی نامیده. همزمان پارلمان اروپا روز پنجشنبه قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن خواستار تحریم عاملان قتل مهسا امینی و سرکوب اعتراض ها توسط جمهوری اسلامی شد. وزیر خارجه ایران از روز چهارشنبه در حال گفتگوی تلفنی با مقام های این اتحادیه و همتایان اروپایی خود است، از ایتالیا گرفته تا ایرلند. حسین امیر عبداللهیان در حساب توییتری خود میگوید که به جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داده.
به آقای بورل صراحتاً هشدار دادم اگر اتحادیه اروپا بر اساس اتهامات بی اساس و در جهت ترغیب آشوبگران و تروریست هایی که جان و مال مردم ایران را هدف قرار دادند اقدام سیاسی شتاب زده‌ای بکند، بداند پاسخ متقابل می دهیم.
از سوی دیگر جوزف بورل می گوید که از تهران خواستار جریان آزاد اطلاعات در ایران شده.
در گفتگو با حسین امیر عبداللهیان خواستار پاسخگویی تهران در ارتباط با مرگ مهسا امینی و همچنین توقف خشونت علیه تظاهر کنندگان و آزادی بازداشت شدگان شدم. باید به مردم حق اعتراض و جریان آزاد اطلاعات داده شود. اتحادیه اروپا در حال بررسی همه گزینه هاست. همچنین از ایران خواستم که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.
با این حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران تکرار کرد که این اتحادیه در حال بررسی تحریم‌های بیشتری علیه ایران است. تحریم‌هایی که در صورت اعمال در رابطه با نقض حقوق بشر هستند. این اقدام‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌های مقام‌هایی است که در سرکوب معترضان به نوعی نقش داشتند. تحریم‌هایی که شهروندان اتحادیه اروپا را از در اختیار قرار دادن وجوه به افراد این فهرست تحریمی باز می‌دارد. موج اعتراض‌ها در ایران که در بسیاری از آنها زنان جوان و نوجوانان شرکت دارند، یکی از بزرگترین و به گفته کارشناسان جسورانه‌ترین اعتراض‌ها علیه رهبری جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر است.
بله، شنیدید گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو درباره واکنش اتحادیه اروپا به کسانی که به نوعی نقش داشتن در خشونت‌های دولتی اخیر علیه معترضان در ایران. اما خبری که پزشکی قانونی منتشر کرده و حاکی از این هستش که مرگ مهسا امینی ناشی از ضربه به سر و اعضای حیاتی بدن نبود. سازمان پزشکی قانونی ایران در گزارشی که منتشر کرده گفته که مرگ مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده و میگه که در سن 8 سالگی خانم امینی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس، هیپوفیز و قدرت تحت فرمانان از جمله آدرنال و تیروئید شده. به علت این بیماری زمینه‌ای متوفیه، تحت درمان با داروهای هیدروکورتیزون، لووتروکسین و دسموپرسین بوده است. اما خب همونطور که میدونید خانواده مهسا امینی در گفتگوهایی که داشتن کاملا جان باختن او رو به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای تکذیب کردند و اعلام هم کرده بودند که خانم امینی در هنگام بازداشت به دست گشت ارشاد سالم بوده. این خبریه که پزشکی قانونی منتشر کرده. قطعاً درباره این خبر پزشکی قانونی باز سعی می‌کنیم که گفتگوهایی رو داشته باشیم و نظر کارشناسان رو جویا بشیم. اما در خبر دیگری، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی ایران علی حدادی هم گفته بود که اونها منتظر گزارش رسمی پزشکی قانونی در مورد مرگ مهسا امینی هستند که این گزارش هم لحظات پیش منتشر شد از سوی پزشکی قانونی که شما دیدید. حالا در کنار مرگ مهسا امینی و کشته شدنش در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد، ما شاهد مسئله نیکا شاکرمی هم بودیم، مسئله‌ای که همچنان هم بحث برانگیزه از نحوه برخوردی که خبرگزاری‌های نزدیک به حاکمیت درباره این ماجرا داشتن تا خود ماجرا تا اعتراف اجباری خاله و دایی نیکا. بگیرید و بیایید تا صحبت‌های مادر نیکا که در قالب یک فایل ویدیویی برای اولین بار در اختیار رادیو فردا قرار گرفت و رادیو فردا اون رو منتشر کرد که همگی نشون از تحت فشار بودن این خانواده میده. اجازه بدید که در ادامه گزارش فرشته قاضی رو با هم بشنویم.
بچه منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن. بچه عزیز منو کشتن، من چه حرفی دارم بگم؟ چی میتونم بگم؟
این صدای نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی است. دختر 17 ساله‌ای که در اعتراضات روز 29 شهریور در بولوار کشاورز تهران کشته شد و 9 روز بعد خانواده او جنازه اش را در پزشکی قانونی کهریزک شناسایی کردند. او کمتر از یک روز بعد از این تماس رادیو فردا ویدیویی را ضبط کرد که به صورت اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، به شایعات و ادعاهای رسانه‌های حکومتی درباره جان باختن دخترش پاسخ داده و میگوید که نیکا 29 شهریور در تظاهرات کشته شده و جنازه‌اش همان روز به سردخانه کهریزک تحویل داده شده است.
5 بعد از ظهر بود که نیکا به قصد شرکت در تظاهرات علیه حجاب اجباری از خونه خارج شد و آخرین باری که من با نیکا صحبت کردم ساعت 11:30 شب گذشته بود، شاید بیشتر. بعد موبایل نیکا که صداش می اومد، صدای دوستاش می اومد، صدای دل و فریاد می اومد که اسم مامورا رو می آوردن و در حال فرار بودن گویا، با همون موقع قطع شد، یعنی خاموش شد و تا به حال هم خاموشه.
نیکا شاکرمی در اعتراضات بلوار کشاورز مفقود شد و به گفته مادرش بر اساس گواهی پزشکی قانونی بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم سخت بر سرش کشته شده است. رسانه‌های وابسته به حکومت و سپاه پاسداران همچون خبرگزاری تسنیم و روزنامه همشهری مدعی شدند که پیکر بیجان نیکا شاکرمی روز 30 شهریور ماه جاری در حیات خلوت یک خانه در خیابان لبافی چهارراه امیراکرم در منطقه انقلاب پیدا شده است. برنامه 23 شبکه دوم صدا و سیما هم چهارشنبه شب در یک گزارش تصویری خاله و دایی این دختر 17 ساله را که در بازداشت هستند نشان داد که ادعای رسانه‌های حکومتی مبنی بر مرگ او بر اثر